فصل چهارم، بی‌ثباتی شیطانی. پرسش: پیش از هر چیز از زیرکانه ترین ترفندت بگو، همان که خیلی از انسانها را با آن اغفال میکنی. پاسخ: وادار کردن من به افشای این راز برابر است با دست دادن کنترل و تسلطم بر میلیون ها نفر که همکنون در قید حیات هستند و میلیون ها انسان دیگر که هنوز متولد نشدند. تمنا میکنم بگذار از این سوال بی هیچ پاسخی بگذریم. پرسش: بنابراین عالی جناب شیطان، از یک موجود زمینی حقیر میترسید؟ اینطور نیست؟ پاسخ: نه دقیقاً به این معنا، ولی حقیقت دارد. تو حق نداری ضروری ترین ابزار کسب و کار من را نابود کنی. میلیون ها سال است که موجودات زمینی را با ترس و جهلی که دارند اسیر خود کردم. حالا تو آمده ای و میخواهی با واداشتن من به بیان اینکه چگونه از این ابزار استفاده میکنم مانع استفاده من از آنها شوی؟ آیا متوجه نیستی افرادی هستند که به این اعترافاتی که تو به اجبار از من میگیری توجه میکنند و با این کار به امکان فریفتن آنها از من سلب میشود؟ هیچ رحمتی در تو وجود ندارد؟ حس شوخ‌طبعی نداری؟ اصلا هیچ اثری از جوانمردی در تو هست؟ پرسش: معطل نکن، اعتراف کن. حق نداری از کسی تقاضای رحم کنی در حالی که اگر میتوانستی نابودش میکردی. تو کی هستی که دم از جوانمردی و شوخ‌طبعی بزنی؟ تو که بنا به اعترافات خودت در زمین جایی که انسانهای بیگناه را به واسطه ترسها و قفلتهایشان تنبیه میکنی زندگی جهنمی برپا کرده ای، اما من سرم به کار خودم است و این دقیقا همان چیزی است که انجام میدهم وقتی تو را وامی دارم بگویی چگونه مردم را به واسطه ذهنشان کنترل میکنی. کار من اگر بتوان آن را کار نامید، به باز شدن درهای زندان خودساختهی کمک میکند که مردان و زنان به خاطر ترسی که تو در ذهنشان کاشتهی در آن حبس شدند. آقای زمینی این قدرت را دارد تا شیطان را وادارد تا به پرسش‌هایش پاسخ دهد. آگاهی شخصی وی از تفکر مستقل و بیباکی سلاح‌هایی هستند که موجب این اعترافات می‌شوند. پاسخ: مهمترین سلاح من علیه موجودات بشر دو اصل مرموز است که از طریق آنها میتوانم کنترل ذهنشان را به دست گیرم. قبل از هر چیز از اصل عادت صحبت میکنم. از طریق این اصل ساکت و آرام به ذهن افراد وارد میشوم. با عمل کردن بر مبنای این اصل که کاش میتوانستم اسمی از آن به میان نیاورم، عادت بی‌ثباتی را پیریزی میکنم. وقتی فرد در هر زمینه بی‌ثبات می‌شود، مستقیماً به سمت دروازه پیش می‌رود که شما زمینی‌ها آن را جهنم می‌نامید. پرسش: تمام شیوه‌هایی را که از طریق آن انسان‌ها را به سمت بی‌ثباتی سوق می‌دهی برایم توصیف کن. این کلمه را تعریف کن و بگو که منظورت دقیقاً از آن چیست. پاسخ: کلمه بی‌ثباتی را با گفتن این جمله میتوانم شرح دهم که افرادی که اهل تفکر هستند هرگز دچار آن نمی‌شوند، در حالی که آنهایی که کمتر اهل فکر کردن هستند یا هرگز زحمت فکر کردن به خود نمی‌دهند همانهایی هستند که گرفتار آن می‌شوند. آدم بی‌ثبات کسی است که اجازه می‌دهد شرایط بیرونی ذهنش را تحت تأثیر و کنترل خود درآورد. او ترجیح می‌دهد به من اجازه دهد ذهنش را تسخیر کنم و تفکر وی را به دست گیرم تا اینکه بخواهد خود را به زحمت فکر کردن بیاندازد. آدم بی‌ثبات آدمی است که هر چیزی را که زندگی بر سر راهش قرار می‌دهد بدون هیچ مخالفت یا چالشی می‌پذیرد. چنین کسی نمی‌داند از زندگی چه می‌خواهد و تمام وقتش را صرف رسیدن به چیزی می‌کند که درک درستی از آن ندارد. آدم بی‌ثبات عقاید زیادی دارد، اما هیچ یک از آنها عقاید خودش نیست. اکثر عقاید داش همانهایی هستند که من در اختیارش قرار دادم. آدم بی‌ثبات آدمی است که چنان از لحاظ ذهنی تنبل است که حاضر نیست از ذهنش استفاده کند. به همین خاطر است که میتوانم افکار مردم را در کنترل خود درآورم و عقاید و نظرات خودم را در ذهنشان بگنجانم. آنهایی که کمتر اهل فکر کردن هستند یا هرگز زحمت فکر کردن به خود نمیدهند همانهایی هستند که گرفتار بی‌ثباتی میشوند. آدم بی‌ثبات کسی است که اجازه میدهد شرایط بیرونی ذهنش را تحت تأثیر و کنترل خود درآورد. پرسش: گمان میکنم فهمیدم آدم بی‌ثبات چگونه آدمی است. دقیقاً از عادتهایی برایم بگو که از طریق آن عادتها انسانها را در زندگی دچار بی‌ثباتی میکنی. از آنجا شروع کن که چه زمانی و چگونه اولین بار کنترل ذهن فرد را به دست میگیری. پاسخ: کنترل ذهن موجود بشری را هنگامی که هنوز بسیار جوان است به دست میگیرم. گاهی پیش از آن که انسانی زاده شود، پایه و اساس کنترل سلطه خود را بر صاحب آن ذهن قرار میدهم. این کار را با کنترل و تسلط بر اذهان والدین آن شخص انجام می دهم. گاهی از این هم فراتر می روم و زمینه را از طریق آنچه شما زمینی ها وراثت جسمانی می نامید در فرد فراهم می کنم. پس متوجه شدی که دو شیوه برای تسخیر ذهن آدمی دارم. پرسش: بله متوجه شدم. ادامه بده و از آن دو راهی بگو که از طریق آنها به ذهن بشر راه می یابی و کنترل آن را به دست می گیری. پاسخ: همانطور که گفتم، کمک میکنم انسانها تا آنچه که امکانش باشد با ذهنی ضعیف پا به این دنیا گذارند و این کار را با دادن نقاط ضعف اجدادشان به آنها انجام میدهم. شما این اصل را وراثت فیزیکی مینامید. بعد از اینکه افراد متولد میشوند، من از آنچه شما زمینی ها محیط مینامید همچون ابزاری برای کنترل انسان ها استفاده میکنم. اینجا همان جایی است که اصل عادت وارد عمل میشود. ذهن چیزی بیش از مجموعه عادت های آدمی نیست. عادت ها را یک به یک وارد ذهن آدمی میکنم و بعد از تثبیت آنها سلطه من بر ذهن صورت میگیرد. پرسش: از رایج‌ترین عادت‌هایی بگو که از طریق آنها ذهن انسان‌ها را کنترل می‌کنی. پاسخ: این یکی از زیرکانه‌ترین ترفندهای من است. به واسطه افکاری که انسان‌ها فکر می‌کنند از خودشان است، وارد ذهنشان می‌شوم. ترس، تردید، خست، آز، شهوت، انتقام، خشم، غرور و تنبلی عادت‌هایی هستند که می‌توانم به راحتی از طریق آنها به ذهن آدمی در هر سنی که باشد نفوذ کنم. من می‌توانم از طریق هر کدام از این عادت‌ها به ذهن آدمی در هر سنی که باشد رسوخ کنم. اما زمانی به بهترین نتیجه می‌رسم که اختیار ذهن وی را تا وقتی هنوز جوان است به دست گیرم، پیش از اینکه صاحبش یاد بگیرد چگونه راه را بر این نه دریچه ورود ببندد. سپس عادت‌هایی را در ذهنش ایجاد می‌کنم تا این درها همیشه نیمه باز بمانند. پرسش: تازه می‌فهمم شیوه‌های تو چگونه است. حال بگذار به عادت بی‌ثباتی برگردیم. همه چیز را درباره این عادت بگو. چرا این زیرکانه‌ترین حربه تو در کنترل ذهن آدمی است؟ پاسخ: همانطور که قبلا گفتم، من از وقتی که آدم‌ها هنوز در دوران جوانی هستند شروع به ایجاد عادت بی‌ثباتی در آنها می‌کنم. آنها را تحریک می‌کنم تا در مدرسه بی‌ثبات شوند، بدون اینکه بدانند به جای آن می‌خواهند چه راهی را در زندگی دنبال کنند. در همین مرحله اکثریت بسیاری از افراد را به چنگ خود در می‌آورم. عادت‌ها به هم مرتبط هستند. وقتی در یک جهت از زندگی بی‌ثبات شوی، این مسئله خیلی زود به تمامی جهات دیگر زندگی نیز بست پیدا می‌کند. از عادت‌های محیطی هم استفاده می‌کنم تا به طور قطعی‌تری قربانیانم را به چنگ بیاندازم. پرسش: متوجه شدم. کار تو این است که عادت بی‌ثباتی را از طریق واداشتن بچه‌ها به مدرسه رفتن بی هدف و بدون احساس مسئولیت در آنها بپرورانی. حالا از ترفندهای دیگرت که به کمک آنها انسانها را به بی‌ثباتی می‌کشانی بگو. پاسخ: خب، دومین ترفند من در اشاعه عادت بی‌ثباتی این است که این کار را به کمک والدین و معلمان مدارس عمومی و مبلغان مذهبی عملی می‌کنم. هشدار می‌دهم من را به وادار به گفتن این ترفند نکنی. نگذار این ترفند من فاش شود. اگر چنین کاری کنی، همکاران من که در استفاده از این ترفند به من کمک می‌کنند از تو بیزار خواهند شد. اگر این اعترافات را به صورت کتابی منتشر کنی، کتابت در مدارس عمومی ممنوع خواهد شد. مبلغان مذهبی این کتاب را به فهرست سیاه خود اضافه می‌کنند و بسیاری از والدین این کتاب را دور از دسترس فرزندان خود قرار می‌دهند. روزنامه‌نگاران جرأت نخواهند کرد نگاهی به کتابت بیاندازند و میلیون‌ها نفر به خاطر نوشتن این کتاب از تو متنفر خواهند شد. در حقیقت هیچ کس از تو با کتابت استقبال نخواهد کرد مگر آنهایی که اهل تفکر هستند و خواهی دید که این دسته افراد چقدر محدود و معدودند. توصیه‌ام به تو این است که بگذاری از دومین ترفندم حرفی به میان نیاورم. نویسنده می‌دانست این نظر یکی از مناقشه انگیزترین جنبه‌های کتابش خواهد شد. در حقیقت همسرش چنان از آینده این کتاب نگران بود که از او قول گرفت آن را منتشر نکند. فقط الان و پس از مرگ اوست که خانواده‌اش موافقت کرده تا آن را با جهان به اشتراک بگذارد. شما را به دنبال کردن بحث‌های هیل درباره نظام آموزش و پرورش جامعه دعوت می‌کنم تا خودتان تصمیم بگیرید. پرسش: پس به خاطر خودم میخوای از صحبت درباره دومین ترفندت خودداری کنی؟ هیچ کس جز آنهایی که اهل تفکر هستن من را دوست نخواهد داشت، درست است؟ خیلی خوب، ادامه بده و جواب سوالهای من را بده. پاسخ: از این کار پشیمان خواهی شد آقای زمینی. تنها خودت را دست میاندازی. با این اشتباهی که مرتکب میشوی تمام توجه را از من به سمت خودت برمیگردانی. همکاران من که میلیون ها نفر هستن از من چیزی به دل نخواهند گرفت و از تو به خاطر فاش کردن شگرت های من متنفر خواهند شد. پرسش: نگران من نباش، میخواهم همه چیز را درباره این دومین ترفندت که با آن انسان ها را به قهقرای بی‌ثباتی میکشانی بدانم. پاسخ: دومین ترفند من به هیچ وجه از لحاظ ارزش در جایگاه دوم نیست، بلکه اولین است، چرا که بدون آن هرگز نمیتوانم کنترل ذهن جوانان را به دست گیرم. والدین، معلمان، معلمان دینی و بسیاری دیگر از بزرگسالان ندانسته در تخریب عادت تفکر فرزندانشان به من در راه رسیدن به هدفم کمک میکنند. آنها به طریق مختلف این کار را برایم انجام میدهند و هرگز با آنچه بر سر ذهن کودکان میآورند و یا به دلایل اصلی اشتباه فرزندانشان شک هم نمی کنند. آیا هرگز شنیده اید که والدین جمله کودکانشان را کامل کنند؟ آیا هرگز دیده اید تکلیف کودکانشان را تکمیل کنند؟ آن مسابقه های علمی مدرسه را به یاد بیاورید که آشکارا بسیاری از بچه ها از دیگران کمک می گرفتند. شاید پدر و مادرها کمی بیش از حد کمک کرده باشند، اما در واقع می دانند که بچه هایشان از این کمک قدردانی می کنند و متوجه می شوند که چه والدین خوبی دارند. درست است؟ در حقیقت کودک ممکن است با خود فکر کند که پدر و مادرم فکر نمی کنند من بتوانم آن کار را خودم انجام دهم، پس من چرا خودم را به زحمت بیاندازم؟ در نهایت این کمک پدر و مادر اعتماد به نفس کودک را نابود می کند. با سپردن مسئولیت کامل به بچه هاست که والدین کمک می کنند تا عادت تفکر در کودکانشان پرورش یابد. پرسش: آلی جناب، من نمی توانم حرفهایت را باور کنم. همیشه عقیده داشتم بهترین دوست بچه‌ها که از همه به آنها نزدیک‌ترند، والدین، معلمان و معلمان مذهبیشان هستند. پس اگر مسئولیت کودکان با آنها این نیست که مسئولشان هستند، پس بچه‌ها برای دریافت راهنمایی لازم به کجا باید مراجعه کنند؟ پاسخ: اینجاست که زیرکی من وارد عمل می شود. دقیقاً توضیح می دهم که چگونه 98% مردم جهان را کنترل می کنم. من اختیار انسانها را در طی دوران جوانیشان به دست می گیرم، پیش از آن که خود بتوانند اختیار ذهنشان را به دست گیرند. این کار را با استفاده از آنهایی انجام می دهم که مسئول آنها هستند. پرسش: به نظر می رسد که برای دور نگه داشتن افراد از تفکر راه خود را کج می کنی. پاسخ: بله، تفکر صحیح برای من در حکم مرگ است. من در ذهن کسانی که تفکر دقیق و درست دارن جایی ندارم. مادامی که تفکر افراد بر اساس ترس، ناکامی، ناامیدی و تمایل به ویرانگری باشد، ایرادی در فکر کردن آنها نمی‌بینم. اما وقتی شروع به تفکر سازنده بر اساس ایمان، شجاعت، امید و هدفی مشخص کنند، به سرعت به متحدان متضاد من تبدیل می‌شوند و بنابراین آنها را در جناح خود از دست می‌دهم. پرسش: تازه میفهمم که چگونه کنترل ذهن کودکان را از طریق کمک گرفتن از والدین و معلمان متعصبشان به دست میگیری، اما متوجه نمیشوم که چگونه معلمان در این کار اهریمنی به تو کمک میکنند. پاسخ: معلمان به واسطه آنچه به دانش آموزان آموزش میدهند، بیشتر در کسب کنترل ذهن آنها به من کمک میکنند تا با آموزش ندادنشان. کل نظام دولتی مدرسه به گونه ای است که تقریبا همه چیز با آنها یاد داده میشود، به جز آموزش چگونگی استفاده از ذهن و داشتن تفکر مستقل، و همین در رسیدن به هدفم به من کمک میکند. ترسم از آن است که روزی افراد پردل و جرأتی پیدا شوند و نظام آموزشی کنونی مدرسه را عوض کنند و با تبدیل دانش آموزان به مدرس و استفاده از آنهایی که اکنون در جایگاه معلم خدمت می‌کنند، در سمت مشاور به دانش آموزان در یافتن راه و ابزار پرورش ذهن از درون کمک کنند. آن روز است که می توانند ضربه مرگبار آخر را به من بزنند. وقتی آن زمان برسد، دیگر معلمان جزو کارکنان من محسوب نمی شوند. این چکیده انتقاد هیل از نظام آموزش عمومی است که در سال 1938 نوشته شده. آیا با آن موافقید؟ به بچه‌های کوچک مهد کودک و مدارس ابتدایی فکر کنید. آنها برای هر چیز مشتاق و داوطلب هستند. دست بالا می‌برند و شیفته یادگیری هستند. حالا 10 سال جلوتر بروید و به همان بچه‌ها فکر کنید که حالا به مقطعی بالاتر رفتند. همانهایی که آخر کلاس می‌نشینند، هرگز با بزرگترها تماس چشمی برقرار نمی‌کنند و قطعاً هیچ وقت داوطلب هم نمی‌شوند یا سوال نمی‌پرسند. آنها خود را درگیر روند آموزش و یادگیری نمی‌کنند. چه اتفاقی برای این بچه‌ها افتاده؟ 10 سال تحصیل. این بچه ها مدرسه می روند تا با اشتباهی که مرتکب می شوند در معرض تمسخر و تحقیر قرار گیرند. پس برای اینکه بتوانند از خود در برابر چنین چیزی دفاع کنند، در فعالیت های کلاسی شرکت نمی کنند. آنها این گونه آموختند که راه حل تمام مشکلات و مسائل در دست و ذهن خودشان نیست، بلکه در ذهن و در دستان معلم نماد قدرت است. اقدام آزادانه آنها در مواجهه با مسائل، توبیخ سریع و انتقام جویانه معلم را با خود به همراه دارد. بنابراین این بچه ها از تفکر آزاد مایوس می شوند و این مفهوم به آنها تلقین می شود که قادر به حل مشکلات خود نیستند. معلمان عالی کم نیستند، اما انتقاد هیل از وضعیتی که نظام آموزش کنونی دارد درست به نظر می رسد. اگر شما هم با هیل موافق هستید، فکر می کنید در این زمینه چه کاری می توانیم انجام دهیم؟ یکی از کارهایی که می شود انجام داد این است که در جستجوی معلمان و مدارسی باشیم که تفکر آزاد را در شاگردانشان ترغیب می کنند و آنها را به داشتن این جسارت تشویق می کنند. پرسش: همیشه گمان می‌کردم که تمام هدف تعلیم و تربیت کمک به بچه‌ها در جهت درست اندیشیدن است. پاسخ: شاید تنها هدف تعلیم و تربیت همین باشد، اما نظام اکثریت مدارس جهان به گونه‌ای است که به این هدف جامع عمل نمی‌پوشاند. به بچه‌های مدرسه نمی‌آموزند که پیشرفت کنند و از ذهن خود استفاده کنند، بلکه یاد می‌دهند که افکار دیگران را بپذیرند و از آنها استفاده کنند. این نوع تعلیم ظرفیت تفکر مستقل را در کودکان از بین می‌برد، به جز اندک مواردی که بچه‌ها به شکل جدی به قدرت اراده خود تکیه می‌کنند و به دیگران اجازه نمی‌دهند به جای آنها فکر کنند. درست اندیشیدن حرفه متضاد من است، نه من. پرسش: متضاد تو چه ارتباطی میتواند با خانه، کلیسا و مدرسه داشته باشد؟ پاسخ تو به این پرسش باید جالب باشد. پاسخ: اینجا جایی است که من از بعضی ترفندهای زیرکانه هم استفاده میکنم. این گونه وانمود میکنم که همه چیزهایی که والدین، معلمان و مربیان مذهبی انجام میدهند توسط متضاد من انجام میشود. این کار توجه را از من منحرف میکند، در حالی که این من هستم که ذهن جوانان را دستکاری میکنم. وقتی معلمان مذهبی تلاش میکنند تا فضائل متضاد من را آموزش دهند، این کار را با ترساندن جوانان از اسم من انجام میدهند. این همان چیزی است که من می‌خواهم. من آتش ترس را به میزانی که قدرت درست اندیشیدن را در بچه تخریب کند برمی‌افروزم. در مدارس عمومی معلمان با مدام مشغول نگه داشتن بچه‌ها و تلقین اطلاعات غیر ضروری به مغز آنها خواسته من را بیشتر برآورده می‌کنند. آنها فرصتی برای درست اندیشیدن یا تحلیل درست مطالبی که معلمان به آنها آموزش می‌دهند ندارند. پرسش: آیا تمام کسانی که عادت بی‌ثباتی دارند را گرفتار می‌کنی؟ پاسخ: نه. بی‌ثباتی یکی از ترفندهایی است که از طریق آن می‌توانم قدرت تفکر مستقل را به دست گیرم. پیش از این که فرد بی‌ثبات در تملک همیشگی من درآید، باید وی را با ترفند دیگری اخفال کنم. پس از این که درباره شیوه های تبدیل افراد به انسان‌های بی‌ثبات توضیح دادم، درباره این ترفند دیگر هم برایت خواهم گفت. پرسش: آیا منظورت این است که شیوهی در اختیار داری که با آن میتوانی انسانها را بی‌ثبات کنی به نحوی که چنان از استقلال فردی فاصله بگیرند که هرگز نتوانند خود را نجات دهند؟ پاسخ: بله، شیوهی قطعی، و این شیوه چنان مؤثر است که هرگز شکست نمی‌خورد. هیچ چیز نمی‌تواند من را از کنترل بر انسان‌ها باز دارد جز خود آنها. هیچ چیز نمی‌تواند مانعم شود جز قدرت درست اندیشیدن. افرادی که درست می‌اندیشند ابداً دچار بی‌ثباتی نمی‌شوند. آنها به قدرت ذهن خود آگاهی دارند. به علاوه آنها کسانی هستند که قدرت ذهن خود را به دست می‌گیرند و آن را به واسطه به هیچ انسان یا عامل دیگری نمی‌دادند. پرسش: ادامه بده و بیشتر از شیوه‌هایی صحبت کن که از طریق آنها باعث بی‌ثباتی افراد تا جهنم می‌شوی. پاسخ: من در هر زمینه‌ای می‌توانم موجب بی‌ثباتی شوم و از طریق تفکر و عملکرد مستقل را کنترل کنم. مثلا همین موضوع سلامتی را در نظر بگیر. من مردم را به پرخوری، آن هم از نوع بدش، وامی دارم. این کار منجر به سوء هاضمه می شود و توانایی تفکر صحیح را از آنها سلب می کند. اگر مدارس عمومی و کلیساها در زمینه تغذیه مناسب به بچه آموزش بیشتری دهند، آسیبی جدی به هدف من وارد می شود. ازدواج: من کاری میکنم تا مردان و زنان بدون برنامه یا هدفی مشخص برای تبدیل رابطه به هماهنگی به سمت ازدواج بروند. اینجا یکی از مؤثرترین شیوه هایم را برای سوق دادن افراد به سمت عادت بی‌ثباتی به کار میبرم. موجب می شوم تا زن و شوهر بر سر مسائل مالی بر سر هم غور بزنند و با هم دعوا و مرافعه داشته باشند. باعث می شوم تا بر سر تربیت کودکانشان با هم نزاع کنند و درگیر مشاجرت ناخوشایند بر سر روابط زناشویی و عدم توافق در مورد دوستان و فعالیت‌های اجتماعیشان شوند. آنها را چنان درگیر عیب‌جویی در مورد یکدیگر می کنم که هرگز وقتی برای انجام کار دیگری پیدا نکنند تا بخواهند عادت بی‌ثباتی را در خود از بین ببرند. اشتغال با وادار کردن انسانها به ترک مدرسه موجب بی‌ثباتی آنها می‌شوم و باعث می‌شوم تا با اولین کاری که پیدا می‌کنند از مسیر خود خارج شوند بدون اینکه هدف مشخصی جز امرار معاش داشته باشند. با این ترفند میلیون‌ها نفر را در تمام طول عمر گرفتار ترس از فقر می‌کنم. از طریق این حراس است که آنها را آهسته و پیوسته آنقدر پیش می‌رانم تا به جایی برسند که تاکنون هیچ کس نتوانسته عادت بی‌ثباتی را از خود براند. پس انداز. من انسانها را وامی دارم تا ولخرجی کنند و کم پس انداز کنند یا اصلا پس انداز نکنند تا وقتی کنترل کاملشان را به واسطه ترس از فقر به دست گیرم. محیط. من موجب می شوم تا افراد به محیط ناهماهنگ و خوشایند خانه، محل کار و روابط با بستگان و آشنایان وارد شوند و آنقدر در آن وضعیت بمانند تا دچار عادت بی‌ثباتی شوند. افکار غالب. من موجب می شوم تا افراد به سمت عادت به افکار منفی گرایش پیدا کنند. این امر منجر به اقدامات منفی می شود و آنها را درگیر مجادلات می کند. بنابراین راه برای نفوذ من به ذهن آنها هموار می شود و می توانم آن را تحت کنترل خود درآورم. وقتی وارد عمل شدم، این کار را با توسل به افراد و از طریق افکار منفی که فکر می‌کنند از خودشان است انجام می‌دهم. از طریق سیاستمداران، روزنامه‌ها، فیلم، رادیو و تمام راه‌های دیگر که ذهن را جذب خود می‌کنند، بذر افکار منفی را در اذهان می‌کارم. می‌توانم انسان‌ها را وادارم تا بگذارند به جای آنها فکر کنم، چرا که آنقدر تنبل و بی‌تفاوت هستند که نخواهند خودشان فکر کنند. پرسش. من از آنچه میگویی این گونه نتیجه گیری کردم که بی‌ثباتی و تعلل یکسان هستند. درست است؟ پاسخ. بله درست است. هر عادتی که موجب تعلل و مسامحه فرد شود و او را از رسیدن به تصمیمی مشخص بازدارد منجر به عادت بی‌ثباتی می شود. شیطان میگوید من انسانها را وامی دارم تا بگذارن به جای آنها فکر کنم، چرا که آنقدر تنبل و بی‌تفاوت هستند که نخواهن خودشان فکر کنند. تنبلی به اضافه بی‌تفاوتی مساوی تعلل، مساوی بی‌ثباتی. این معادله توصیف خوبی از انسان کاملا بی‌ثبات طبق تعریف هیل است. از آنجا که من در طول عمرم یک مسامحه کار واقعی بودم، این توصیف را به خوبی حس می‌کنم. مایلم به این بهانه متوسل شوم که من در شرایط سخت بهترین عملکرد ممکن را دارم، اما در واقع این طور نیست، بلکه این صرفاً بهانه‌ای است برای تعلل. آیا می توانید به نمونه هایی از تنبلی و بی‌تفاوتی در زندگی خودتان که موجب دور شدن شما از مسیر موفقیت شده اشاره کنید؟ مثالی بیاورید از فرصتی که از دست دادید به خاطر اینکه آنقدر کند عمل کردید و نتوانستید به موقع به آن هدف برسید. پرسش. آیا انسان تنها موجودی است که دچار بی‌ثباتی می شود؟ پاسخ. بله، تمام مخلوقات دیگر در پاسخ به قوانین تعیین شده طبیعت عمل می کنند. انسان تنها مخلوقی است که از قوانین طبیعت سرپیچی می کند و هر وقت بخواهد از آن پیروی می کند. هر چیزی در خارج از ذهن انسان را متضاد من کنترل می کند. با قوانینی چنان مشخص که سرپیچی از آنها غیر ممکن است. من تنها به خاطر عادت انسان به سرپیچی است که می توانم ذهنش را کنترل کنم. به عبارت دیگر من ذهن انسانها را فقط به این خاطر کنترل میکنم که آنها خود از کنترل و استفاده از ذهنشان غافل و نسبت به آن بی‌توجه هستند. پرسش. این مسئله بسیار عمیق و صرفاً برای انسان است. بیا درباره چیزی بحث کنیم که کمتر انتزاعی و مبهم به نظر برسد. لطفاً به من بگو چگونه این عادت به سرپیچی بر گام‌های روزانه انسان در زندگی اثر می‌گذارد. طوری بگو که آدم‌های متوسط هم بتوانند متوجه حرف‌هایت شوند. پاسخ. ترجیح می دهم این مصاحبه را در آسمان ها ادامه دهم. پرسش. بیشک. این تو را از این که در معرض دید قرار بگیری نجات می دهد. اما بیا به زمین برگردیم. حالا به من بگو بی‌ثباتی با ما در قالب ملتی که اینجا در آمریکا زندگی می کنیم چه می کند؟ پاسخ. راستش من هم شاید بگویم چنان از آمریکا متنفرم که فقط شیطان می تواند از آن متنفر باشد. پرسش. چه جالب. دلیل این همه تنفر چیست؟ پاسخ. دلیل این تنفر در 4 ژوئیه 1776 به وجود آمد که در آن روز 56 نماینده سندی را امضا کردند که فرصت من را برای کنترل کشور را از بین برد. تو آن سند را تحت عنوان سند اعلامیه استقلال آمریکا میشناسی. اگر به خاطر تأثیر آن سند لعنتی نبود، الان دیکتاتوری تمام دنیا در دست من بود و این حق آزادی بیان و آزادی اندیشه که حاکمیت من بر زمین را تهدید میکند متوقف میکردم. پرسش: آیا باید از حرفهای تو اینطور برداشت کنم که کشورهای دارای دیکتاتور خودخوانده به اردوگاه تو تعلق دارند؟ پاسخ: هیچ دیکتاتور خودخوانده‌ای وجود ندارد. همه آنها را من تعیین می‌کنم. آنها را با مهارت تمام اداره می‌کنم و در کارشان هدایت می‌کنم. کشورها با دیکتاتورهای اداره می‌شوند که می‌دانند چه می‌خواهند و آن را به زور به دست می‌آورند. نگاه کن، من به واسطه موسولینی در ایتالیا چه کار کردم؟ ببین به واسطه هیتلر در آلمان چه کارهایی که انجام نمی‌دهم. نگاه کن از طریق استالین در روسیه چه به راه انداختم. دیکتاتورهای من آن کشورها را برای من اداره می کنند، چرا که می توان مردم را به واسطه عادت بی‌ثباتی مهار کرد. دیکتاتورهای من به هیچ وجه سرپیچی نمی کنند، به همین خاطر است که آنها می توانند میلیون ها نفر را تحت نفوذ خود درآورند و برای من اداره کنند. پرسش: چه اتفاقی می افتاد اگر موسولینی و استالین و هیتلر خیانت می کردند و تو و دستوراتت را نادیده می گرفتند؟ پاسخ: چنین اتفاقی نمی افتد، چرا که من به خوبی آنها را تطمیع می کنم. به هر یک از آنها خوراکی از غرور به حساب خودشان می دهم. این ترفند دیگر من است. پرسش: بیا به ماجرای آمریکا برگردیم و چیزهایی را بدانیم که تو برای بی‌ثباتی انسان انجام می دهی. پاسخ: درست همین الان با کاشتن بذر ترس و تردید در ذهن مردم مسیر دیکتاتوری را هموار می کنم. پرسش: از طریق چه کسی کارت را پیش می بری؟ پاسخ: عمدتاً از طریق رئیس جمهور. نفوذ وی بر مردم را از طریق بی‌ثبات کردن او بر سر موضوع توافق بین کارگر و کارفرما از بین میبرم. اگر بتوانم یک سال دیگر هم او را در این زمینه به طی مسیر اشتباه وادارم، کاملا بی‌اعتبار خواهد شد و میتوانم کشور را به یک دیکتاتور تحویل دهم. اگر آن رئیس جمهور باز هم به مسیر اشتباه خود ادامه دهد، آزادی فردی را در آمریکا فلج خواهم کرد، درست به همان ترتیب که این آزادی را در اسپانیا، ایتالیا، آلمان و انگلستان از بین بردم. در سال 1938 که هیل در حال نوشتن این کتاب بود، رئیس جمهور وقت فرانکلین روزولت بود. آیا امروز هم این نقد شیطان مصداق دارد؟ آیا فکر می‌کنید هیل امروز هم همان کلماتی را می‌نوشت که 70 سال پیش نوشته بود؟ پرسش: آنچه میگویی من را به این نتیجه گیری میرساند که بی‌ثباتی ضعفی است که به ناچار محکوم به شکست است، چه یک فرد درگیر آن باشد و چه یک جامعه. آیا منظور تو همین است؟ پاسخ: بی‌ثباتی دلیل عمده ناکامی در هر قدم از زندگی است. هر کسی که بتوانم عادت بی‌ثباتی را در وی بپرورانم به کنترل خود در می‌آورم. دلیل این کار دوگانه است. اولا فرد بی‌ثبات درست مانند مومی در دستان من است و می‌توانم آن را به هر شکلی که بخواهم درآورم، چرا که بی‌ثباتی قدرت خلاقیت فردی را از بین می‌برد. دوم اینکه فرد بی‌ثبات نمی‌تواند از متضاد من کمک بگیرد، زیرا متضاد من جذب چیزهایی تا این حد ضعیف و سست نمی‌شود. پرسش: آیا به همین دلیل است که عده کمی ثروتمند و عده بیشمار دیگری از مردم فقیر هستند؟ پاسخ: دقیقاً دلیلش همین است. فقر مانند بیماری جسمی یک بیماری واگیردار است. فقر را اغلب میتوان بین مردمان بی‌ثبات مشاهده کرد، ولی هرگز آن را در بین افرادی که میدانند چه میخواهند و برای رسیدن به آن مصمم هستند نمیبینی. شاید دانستن این واقعیت برایت جالب‌تر باشد که بدانی افراد ثابت قدم کسانی هستند که کنترلی روی آنها ندارم. آنها که مالک بخش بزرگی از ثروت جهان هستند نیز در این گروه جای دارند. پرسش: برداشت من همیشه این بوده که پول ریشه همه بدی هاست و اینکه فقرا و مسکینان به بهش می روند، در حالی که ثروتمندان به چنگ تو اسیر خواهند شد. برای این ادعا چه حرفی برای گفتن داری؟ پاسخ: کسانی که می‌دانند چگونه چیزهای مهم را به زندگی خود اضافه کنند، عموماً می‌دانند که از دست شیطان هم چگونه خود را رها کنند. توانایی به دست آوردن چیزها ارثی است. افراد بی‌ثبات هیچ چیز به دست نمی‌آورند جز چیزهایی که افراد دیگر آنها را نمی‌خواهند. اگر تعداد انسان‌های بیشتری با اهداف مشخص و تمایلاتی قوی‌تر برای رسیدن به ثروت‌های مادی و معنوی وجود داشت، آن وقت من نیز قربانیان بسیار کمتری داشتم. نس کتاب مقدس از عشق به پول حرف می زند، نه صرفا خود پول، چرا که عشق به پول ریشه همه بدی هاست. اول تیموتائوس. پرسش: از آن چه گفتی اینطور برداشت می کنم که هیچ همراه و مصاحبی در میان رهبران صنعتی نداری. پیداست که آنها دوستان تو نیستند. پاسخ: دوستان من؟ حالا می گویم دوستان من از زمره چه کسانی هستند. آنها کل کشور را جاده های مناسب کشیدند، در نتیجه مردمان شهر و روستا را در ارتباط نزدیک با هم قرار دادند. آنها سنگ معدن را به فولاد تبدیل کرد و اسکلت آسمان خراش های عظیم را ساختند. آنها نیروی برق را مهار کردند و از هزاران مورد استفاده دیگر به وجود آوردند. همگی آنها طراحی شدند تا به انسان فرصت فکر کردن دهند. آنها به واسطه خودروهای شخصی برای محرومترین شهروندان هم امکان سفر فراهم کردند. بنابراین به هر فردی آزادی سفر می دهند. آنها به کمک رادیو خبر فوری هر آنچه که در هر نقطه از جهان اتفاق می افتد در اختیار همگان قرار می دهند. و امروز تلویزیون، گوشی هوشمند، ماهواره و اینترنت. آنها کتابهایی در هر شهر، روستا و آبادی برپا کردند و آن را مملو از کتابهایی کردند تا همگان بتوانند طرح کاملی از مفیدترین دانشی که انسان از تجاربش گردآوری کرده را مطالعه کنند. آنها به محرومترین شهروندان حق بیان عقیده درباره هر موضوعی در هر زمانی و در هر مکانی دادند، بی هیچ ترسی از اینکه مساهمتی برایشان ایجاد شود. طوری ترتیب آن را دادند که به هر شهروند کمک شود تا قوانین خودش را ارائه دهد، مالیات خودش را وضع کند و کشور خود را از طریق دادن رأی اداره کند. اینها تنها بعضی از چیزهایی است که رهبران صنعتی انجام دادند تا بتوانند به هر شهروند امتیاز ثبات قدم را ببخشند. آیا گمان می‌کنی این مردان در رسیدن به هدفم کمک کردند؟ پرسش: ادامه بده و برایم یک آدم بی‌ثبات معمولی را تعریف کن. این توضیحات را نکته به نکته بگو تا بتوانم وقتی آدم بی‌ثبات می‌بینم تشخیص بدهم. پاسخ: اولین چیزی که در یک آدم بی‌ثبات می‌بینی این است که هیچ هدف مشخصی در زندگی ندارد. نداشتن اعتماد به نفس مشخصه بارز اوست. هیچ وقت کاری را که نیاز به تفکر و تلاش داشته باشد انجام نمی‌دهد. اگر اعتباری پیدا کند، تمام آنچه به دست می‌آورد و بسیار بیشتر از آن را خرج می‌کند. به دلایل خیالی یا واقعی بیمار می‌شود و اگر درد جسمی مختصری هم داشته باشد، فریادش به آسمان می‌رسد. هیچ وقت خیال پردازی نمی‌کند. و به عبارتی هوس رویا پردازی هم به سرش نمی زند. هیچ اشتیاق یا خلاقیتی برای شروع کاری که مجبور به انجام آن است ندارد و هر وقت بتواند ضعفش را با کمترین مقاومتی به زبان می آورد. بد اخلاق است و هیچ کنترلی بر هیجاناتش ندارد. شخصیتی عاری از جذبه است و دیگران را به خود جذب نمی کند. در مورد همه چیز اظهار نظر می کند، اما دانش صحیحی از هیچ چیز ندارد. احتمالاً همه کار و هیچ کار است. از همکاری و همیاری با آدم‌های اطرافش غافل است، حتی به نسبت به آنهایی که برای غذا و سرپناه به آنها وابسته است. یک اشتباه واحد را بارها بارها تکرار می‌کند و هرگز از شکست‌هایش درس نمی‌گیرد. در هر موضوعی آدمی کوته فکر و متعصب است و آماده است آنهایی را که با او مخالفت می‌کنند به سلابه بکشد. از دیگران همه نوع انتظاری دارد، اما حاضر نیست کمی آن را جبران کند و یا اصلاً جبران نمی‌کند. شاید دست به انجام خیلی کارها بزند، اما هیچ کدام را به اتمام نمی رساند. شاید از خبط و اشتباه کشورش داد سخن سردهد، اما هیچ وقت حرفی از این نمی زند که چگونه کشورش می تواند پیشرفت کند. هرگز در هیچ زمینه‌ای به تصمیماتش عمل نمی کند و اگر هم بتواند از انجام آنها سر باز می زند. اگر مجبور به انجام تصمیمش شود، در اولین فرصت عقب گرد می کند. زیاد می‌خورد و اصلاً اهل ورزش نیست. در صورتی مشروب می‌نوشد که کسی دیگر پول آن را پرداخت کند. در صورتی قمار می‌کند که بتواند آن را نسیه پرداخت کند. به انتقاد از دیگرانی می‌پردازد که رسالت یا تعهدی را که خود انتخاب کرده‌اند دنبال می‌کنند. خلاصه اینکه آدم بی‌ثبات بیش از هر چیز دیگر در تلاش است خود را از تفکر خلاص کند تا زندگی خوب و راحتی داشته باشد. به جای پذیرش جهلش نسبت به یک موضوع دروغ میگوید. اگر برای دیگران کار کند، پشت سرشان بدگویی میکند و در رویشان تملق میکند. پرسش: توضیح مشخصی از انسان بی‌ثبات ارائه دادی. لطفاً انسان ثابت قدم را نیز توصیف کن تا بتوانم او را هم در یک نگاه تشخیص دهم. پاسخ: اولین نشانه فرد ثابت قدم این است همیشه مشغول انجام کارهای مشخص است و آنها را با برنامه ریزی های حساب شده و دقیق پیش می برد. او هدفی اصلی در زندگی دارد و همیشه در راستای آن گام بر می دارد. اهداف فرعی زیادی هم دارد که همگی به همان نقشه اصلیش منتهی می شوند. لحن صدایش، سرعت گام هایش، برق چشمانش و سرعت تصمیم گیری هایش مشخصا نشانگر فردی است که دقیقا می داند چه می خواهد و مصمم است که آن را به دست آورد. برای او مهم نیست که رسیدن به آن هدف چقدر زمان خواهد برد و به چه قیمتی تمام خواهد شد. اگر از او سوالی بپرسی، پاسخی مستقیم و شفاف می‌دهد و هرگز از پاسخ دادن طرفه نمی‌رود یا به حیله و ترفند پناه نمی‌برد. لطف بسیارش شامل حال دیگران می‌شود، در حالی که به ندرت آن را از دیگران طلب می‌کند. چه در حال بازی باشد چه در حال جنگ، همیشه او را در صف مقدم می‌بینی. اگر پاسخ سوالی را نداند، بسیار صادقانه و صریح میگوید که نمیداند. حافظه خوبی دارد. هیچ عذر و بهانه‌ای برای معایب و ضعف‌هایش نمی‌آورد. هرگز دیگران را به خاطر اشتباهات خودش سرزنش نمی‌کند، حتی اگر سزاوار سرزنش هم باشند. قدیم او را جاه طلب می نامیدند، اما در دنیای امروز به او بلند پرواز می گویند. او را در حالی می بینید که بزرگترین کسب و کارهای شهر را اداره می کند، در بهترین خیابانهای شهر زندگی می کند، بهترین اتومبیلی را سوار می شود و در هر جایی که حاضر می شود حضورش محسوس است. او سرمشق تمام کسانی است که به نوعی با او و تفکراتش در ارتباط هستند. مهمترین راه تشخیص فرد ثابت قدم این است. او کسی است که ذهنش را در اختیار خود دارد و برای رسیدن به تمام اهدافش از آن استفاده می کند. فرد ثابت قدم، او کسی است که ذهنش را در اختیار خود دارد و برای رسیدن به تمام اهدافش از آن استفاده می کند. آیا کسی را می شناسی که مطابق با این تعریف باشد؟ آیا این فرد ثابت قدم است؟ پرسش: آیا فرد ثابت قدم با برتری روانی، جسمانی یا روحانی که در اختیار فرد بی‌ثبات نیست زاده می شود؟ پاسخ: نه. تفاوت مهم بین فرد بی‌ثبات و فرد ثابت قدم در چیزی است که به یکسان در اختیار هر دو قرار گرفته. این کاملا حق آنهاست که از ذهن خود استفاده و به سود خود فکر کنند. پرسش: اگر می‌خواستی یک فرد بی‌ثبات عادی را از این عادت شیطانی رها کنی، چه پیام مختصری برایش داشتی؟ پاسخ: به او توصیه می‌کردم که بیدار شود و خدمت کند. پرسش: چه خدمتی؟ پاسخ: هر خدمت مفیدی که از دستش برمی‌آید به هر تعداد انسان که می‌تواند. پرسش: پس فرد ثابت قدم باید انسانی بخشنده باشد، اینطور نیست؟ پاسخ: بله، اگر وی انتظار به دست آوردن داشته باشد. البته که باید پیش از به دست آوردن بخشندگی هم داشته باشد. پرسش: بعضی افراد به وجود تو شک دارند. پاسخ: اگر جای تو بودم ابدا نگران چنین چیزی نمی شدم. آنهایی که آمادگی این را دارند تا از عادت بی‌ثباتی روی برگردانند، صحت و سقم این مصاحبه را به واسطه درستی محقق آن تشخیص می دهند. دیگران ارزش این را ندارند که به خودت زحمت دهی آنها را از راهی که می روند بازگردانی. پرسش: چرا مانع من از انتشار اعترافاتی که از تو بیرون می کشم نمی شوی؟ پاسخ: زیرا این مطمئن ترین راهی است که تضمین می کند آن اعترافات را منتشر کنی. من نقشه بهتر از تلاش برای ممانعت از انتشار اعترافاتم دارم. به شدت توصیه می کنم به کارت ادامه دهی و آن را منتشر کنی. آن وقت تماشا کن که چه رنجی می کشی وقتی افراد بی‌ثبات وفادار من شروع به ایجاد دردسر برایت می کنند. نیازی نیست من داستان تو را حاشا کنم. کارگزاران من این کار را برایم انجام می دهند. می گویی نه؟ امتحان کن. من با علم به اینکه این کتاب واقعا تا بیش از 70 سال پس از نگارش هیل منتشر نشد، بسیار مشتاقم بدانم دیگر چه چیزهایی را فاش می کند. هنوز آتش بازی بسیاری پیش رو است.